بسم الله الرحمن الرحیم.
جوانی بخشم این روایاتی که در جلسه قبل فرمودیم اینا سه دسته تقسیم میشه. یه دسته طلب و داره مطلقا، یه دسته طلب و مطلقا نداره، یه دسته هم تفصیله. خب برجر اینا به جمعی باید برسیم. این یه نکته. نکته دیگری که برجر با توجه به این که خدمت تونه بشه اونجا احساس در مرحله اول اگه احتیاط نباشه مرحله اول یا دوم رو به تبدیل فرم بشه شما تا سوم حساب بکنید، پس این احساس نمیشه از دایره احساس میده بیرون. لذا باید بگیم حد اینجاییه. این هم یه نکته ایست بس در مرحله
سبب. بسم الله الرحمن الرحیم. هر صد که در قصاص، یعنی اگر اولیاء دم مقتول بخوان قصاص بکنن، چند شرط هست. شرط اول تساوی در حریت بود که در زمان ما اینجور تعبیر کردن شاید خیلی مناسب نباشه. همینجور باید گفت که مرد و مرد، زن و زن، و مرد به زن یا زن به مرد. دیگه حریت و رقیت مطرح نیست. شرط دوم تساوی در دین بود، یعنی اگر اولیاء مقتول بخوان قصاص بکنن قاتل رو، میبایست قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن. اگر یکی مسلمان بود یکی کافر، حالا چه قاتل چه مقتول، این قصاص مشکل هست. از این جهت صغری که تصور می شد اونجایش که اشکالی نداره اینه که مسلمانی مسلمانی رو به قتل می رسونه، اولیاء مقتول قاتل رو قصاصاً به قتل می رسونن. اما اگر مسلمانی کافری را به قتل رسوند، حالا اون کافر ذمی باشه، مستعمن باشه، حربی باشه، هر کس میخواد باشه، اینجا گفتن که لا یقاد، یعنی نمیشه مسلمان رو قصاصاً به قتل رسوند به خاطر اینکه مقتول کافره. به خاطر اطلاق آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا و روایاتی هم که همین مضمون رو در حقیقت داشت که اونجا کلمه مؤمن داشت. به هر صورت اگر مسلمان کافر رو به قتل برسونه نمیشه مسلمان رو قصاص کرد، الا اینکه الا ان یعتاد، یعنی این مسلمان عادت کرده که هر جای یک کافر حربی ببینه به قتل برسونه و این کارو میکنه. خب حالا عادت چه محقق میشه با یک قتل و دو قتل؟ یک قتل که عادت نیست، با دو قتل بعضی ها گفتن دو نفر از کفار رو اگر به قتل رسونه میشه معتاد، چون لغت معتاد از عاده گرفته شده و عاده به معنای برگشته و با نفر دوم سر میکنه. دیگران فرمودن هم در اقل سه نفر باید باشه، یعنی سه بار کافر رو کشته باشه که مرحوم شهید در مثال دین رو قبول میکنن. اولا اینه که در مرتبه سوم الا ان یعتاد، یعنی مگر این که این مسلمان معتاد شده به کشتن کفار مثلا ذمی. حالا در شرایط زندگی ما مثلا با یهودی ها دشمنه، با نصرانی ها دشمنه، با زردشتی ها دشمنه، هر جا میرسه اینا رو به قتل میرسونه. دفعه سوم اینجا میشه او رو به قتل رسوند قصاصاً. حالا این که آیا قصاصاً هست یا نه، اصلا قصاص اینجا نیست، چون یه آدمی هست که عادت کرده کفار رو به قتل برسونه، این یک نوع افساد در عرضه، یا به عبارت دیگر یک نوع برخورد با حکومته، چون حکومت به عهده گرفته است که این کفار در سایه اون حکومت زندگی کنند. فرض اینه که ضمنی هستن یا مستعمن هستن یا حالا حربی در اصطلاحی که آقایون دارن. یعنی حالا شرایط کشور ما، اگر یه مسلمانی سه بار یک نصرانی رو، یک یهودی رو، یک زردشتی رو به قتل رساند، میشه او را کشت. حالا میشه او را کشت یعنی اولیاء مقتولین اگر بخوان قصاص بکنن میتونن قصاص بکنن. این قول معناش اینه که قاتل رو، یعنی مسلمان رو، در برابر کفار به قتل میرسونیم قصاصن. طبعا اینجا اگر گفتیم قصاص، معناش اینه که اولیاء مقتولین حق قصاص دارن. فرض اینه که سه نفر رو به قتل رسونده، اولیاء آخرین مقتول، اولیاء همه اولیاء مقتولین، به خصوص اگر هر کدام از این مقتولین تعداد زیادی ولی داشته باشن، فرزند داشته باشن، بچه‌هاشون بالاخره یا پدر مادرشون، اون اولیاء مقتولین، اونا که ارث میبرن، اینا باشن، یه عده زیادی خواهند شد. اینجا بگیم که درخواست اولیاء مقتولین مجوز قتله، و یا نه اصلا این که در صورت اعتیاد ما میگیم این مسلمان رو میشه به قتل رسوند، این یک نوع حد شرعیه، اصلا کاری به قصاص نداره، در حقیقت محدود به این حد میشه به دلیل مسئله افساد فی الارض. افساد فلرد هم معناش همین میشه دیگه، یعنی به هر حال یهودی ها توی مملکت تحت ذمه هستن، مسیحی ها، زردشتی ها، اهل کتاب یا هر کسی که مستعمن هست تحت ضمانت حاکم زندگی میکنن. حالا ما بخوایم اینا رو بخوایم آزاد بذاریم که مسلمین اینا رو به قتل برسونن، هیچ برخوردی هم نکنن، این معناش اینه که حکومت عرضه نگهداری این اهل ذمه رو نداره. ولذا گفتن که این میتونه جواز قتل به عنوان حد باشه، نه به عنوان قصاص. خب فرق این دو قول هم خیلی روشنه که اگر به عنوان قصاص باشه، خب حالا اولیاء دم یا مثلا اون ولی مقتول آخری یا اولیاء مقتول آخری اگر عفو بکنن قتل رو، خب دیگه نمیشه به قتلش رسوند، چون حق اولیاء دم بوده و اونم عفوش کردن و بیا ازش میگیرن مثلا. ولی اگر حد شرعی باشه، حد شرعی رو هیچ کس هم نداره که ازش بگذره، و حد رو هیچ مقامی نمیتونه بگه که این بعد از اینکه ثبوت ثابت شد که این آقا این جرم مرتکب شده که این حد رو داره، حد رو نمیشه تعطیل کرد، حدود الهی قابل تعطیل نیستن، و طبعا میبایست او به قتل برسه. این فرق این دوتا این مسئله هست. در اینجا هم تقریبا نسبت به مسئله اعتیاد گفتم که مرجع تشخیص عرفه، یعنی عرف اگر گفتین معتاده که حالا در دو مرحله هم ارتکاب چنین جرمی یا سه مرتبه ارتکاب چنین جرمی، هر دو متیقا در مرتبه سوم عرف دیگه میگه که این آقا معتاد شده به قتل کفار. بنابراین مرجع در تشخیص مصداق عرفه. اما در اینکه آیا قصاص است یا حد هست، اینجا هیچ مرجع معینی نیست، و از روایات باب هم که ذکر شد که اینها الا ان یعتاد، الا ان یعتاد، مگر اینکه معتاد باشد، یعنی اگه معتاد بود میشه که به قتلش رسون، اینجا هیچ نداره که آیا این قصاص هست یا حد هست، ولذا نمیشه در حقیقت نظر داد که حد است یا قصاص هست. مرحوم شهید میگن نمیشه نظر داد یا توقف باید کرد، ولی ما به نظرمون میرسه که خیلی پیچیده نیست مسئله، خیلی مشکل نیست. ببینید یک مسلمان رو اول گفتیم به حکم آیه شریفه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نمیشه مسلمان را در برابر کافر به قتل رساند. بعد گفتیم مگر اینکه این مسلمان معتاد بشود به قتل کفار. پس معلوم است که جواز قتل از ناحیه اعتیاد پیدا شده نه از ناحیه اصل قتل. اصل قتل کافی نیست برای اینکه بشه مسلمان رو در برابر کافر قصاص کرد، یعنی این مسلمان این کافر رو به قتل رسونده پس باید مسلمان به قتل برسد. نه، اصل قتل مؤثر نیست در چنین حکمی. اون چه که مؤثر است الا ان یعتاد که در روایات بود، یعنی اگر معتاد باشد میشود به قتل رسوند. پس اعتیاد سببه نه اصل قتل. اگر اعتیاد سببه طبعا این یک حالت آرزه بر یک فرد مسلمانه که اعتیاد پیدا کرده به یک جرمی و اعتیاد به این جرم موجب شده که بشه او رو به قتل برسانیم. بنابراین به نظر میرسه حد باشه نه اینکه قصاص باشه. اگر قصاص بود با همون قتل اولی یا قتل دومی میشد او رو به قتل برسانیم، یعنی وقتی نفر اول رو به قتل رسوند که خب قصاص داره ولی این ثابت نشد و قصاصش نکردن رفت یکی دیگرم کشت، یا حتی دیه پرداخت کرد و رفت باز یه آدم دیگرم کشت. فرض کنید حتی ثابت هم شد پیش حاکم و ازش دیه هم گرفتن، چون یغرم و یوخد انه دیه به اصطلاح اون مقتول. حالا یا دفعه دوم و دفعه سوم، دفعه سوم که جایز است او را به قتل برسانیم، این جواز قتل از ناحیه اعتیاد اومده. تو در ناحیه اعتیاد اومده من به نظرم راحت میشه گفت این حده نه قصاصه. وقتی حد شرعی شد اولیاء مقتولین هم چه همشون چه مقتول آخری اگر عفو بکنن قاتل رو باز میشود و حکومت میتواند او رو به قتل برساند. چرا؟ چون یه آدم نیست که هر کجا یهودی ها رو ببینه و دستش برسه میخواد بکشه، مثلا ما به زبان خودم، یا هر کجا یه زردشتی پیدا میکنه گوشه و کنار میگیره مثلا میکشتشون. خب این موجب میشه که اضطراب در کشور به وجود بیاره، امنیت کشور رو از بین ببره. از این جهت میگیم این جواز قتل به اصطلاح حد است نه قصاص. حالا مرحوم شهید میفرمایند بهتره که توقف بکنیم، مالی ما به ذهنمون میرسه که نه چرا توقف بکنیم، راحت میتونیم بگیم حده و قصاص نیست. اگر قصاص بود و از ناحیه نفس قتل باید به وجود بیاد، و حال اون که نفس قتل حتی در دفعه دوم خیلی ها احتیاط کردن و گفتن احتیاط حاصل نمیشه ولو لغتا هم صدق بکنه، در دفعه سوم نفس قتل سبب جواز قتلش نشده، احتیاط سبب جواز قتلش شده. شبیه معتاد مواد مخدر رو که قانون الان میگه اگر مثلا دفعه سوم سورو نمیدونم یا فلان مقدار اگر بود میشه اون رو به قتل رسوند. حالا اینکه قانون البته داریم، میخوام بگم در تشریع میتونه اینجور باشه که این حد باشه نه قصاص. خب این مسئله میگذره. حالا اینکه
این حد مال اعتیاد یا فساده؟
اعتیاد به فساد و مفسد فل ارض این حد داره.
بله مطلق بگیم
نه، اعتیاد به قتل، اعتیاد به قتل کفار چه ذمی چه غیر ذمی یک جرمی است در نظام اسلامی که میشه او رو به قتل رسوند. این قتل چه قتلیه؟ قصاص، یعنی اولیاء مقتول میتونن عفو بکنن این بره چهارو میرن به قتل رسونه. آدم پولداری هم هست، توی ازمم زندگی میکنه، آدم پول داری هم هست، هر وقت همه میگیرنش و ثابت میکنن که یه زردشتی رو کشتی میگه خب غرامت رو میدم، برا پازم غرامت رو میده، دوباره یه قدم میگره پیدا میگه دوباره به قتل میرسونه. اگر قانون این باشه انصافا، بنابراین راحت آدم میتونه بفهمه که ملاک این رو حکم که اگر پس از سه دفعه جایز است این مسلمان رو در برابر این کشتار غیر مسلمین به قتل برسونیم، به تعبیر آقایون لل افساد فل ارزه. و وقتی لل افساد فل ارز شد یعنی این آدم مفسدیه، نه لیل افساد فل ارضی که چهار جور حاکم بتواند باش برخورد بکنه که در قتل ما در بحث موارد گفته شد. یعنی این عادت که بتونه کفار ذمی رو هر جا پیداشون کرد به قتلشون برسونه، این عادت یک نوع فسادی است در نظام اسلامی. در برابر این فساد این حد جعل شده باشه، یعنی جعل جواز قتلش حدن باشد نه قصاصن. ما به نظرمون این هست که میشود راحت گفت حدن هست نه قصاصن، نتیجتاً عفو اولیاء دم خیلی نقشی نداره. اما در اصل مسئله اعتیاد که شما اشاره فرمودید، مرحوم آیت الله خونساری همینا داره، دیگران همینا دارن، که روایات متعددی وجود داره، اون روایات مطلق به اصطلاح مقید میشه به روایات مقید، یعنی روایاتی که گفته است مسلم رو در برابر کافر هم میشه به قتل رسون، چون سه تا روایت حداقل دو تا صحیحه یا بعد دو تاش صحیحه و یکیش همجور گفتن روایت هشام، صحیحه حلبی هست، صحیحه فکر میکنم نه ابن سنان، به هر حال دو تا صحیحه هست که میگه لا یجوز قتل مسلم، لا یقاد المسلم در برابر قتل کافر الا ان یعتاد، و این الا ان یعتاد که اینجا هست موجب میشه که اون اطلاقات هم به اون مقید بشه. بنابراین جمع روایات خیلی روشن هست که مطلق حمله بر مقید میشه. بنابراین فقط چون شرط هست اتحاد در دین، اگر مسلم کافری را به قتل رسون نمیشه مسلمان را به قتل رسون، لاطلاق آیه شریفه که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اگر هم قتلی انجام داد یغرم، یعنی غرامت ازش میگیرن، یعنی دیه این امکان ازادی دیه اون کافر رو میگیرن از این آقای قاتل و میدن به اولیای دم مقتول. خب این در این صورت این خیلی بحثی نداره و قبلا بحثشو کردیم و تقریبا من تکرار تقریبا کردم برای یادآوری و تعطیلی این دو سه روزه که فاصله شد تا حدودی، منتهی این نکته رو بحث نکرده بودیم، حدن او قصاصن که اولا نفس اعتیاد رو میگن مرجع تشخیصش عرفه و در این که حد است یا قصاص متوقف میشن، من عرض میکنم نه توقف نیست و راحت میشه فهمید که من خودم به این نظر رسیدم واقعا که حد نه قصاصه، ولذا اگر ولی مقتول سومی هم و یا حتی همه اولیاء این چند نفر مقتول کفار مقتولین بگذرن و عفوش بکنن، باز این جواز قتل میمونه. چرا؟ به خاطر همین حالتی که اشاره کردم، این هر دفعه فرصت پیدا کنه یکی اینا رو میگیره به قتل میرسونه و این خلاف استیمان، خلاف ذمه، خلاف خلاصه حفظ حاکمیت و حکومت
در یه حالتی ما رو با همون تعذیب برای حاکم میذاره، تعذیب رو برای حاکم گذاشتم،
تعذیرش همینه که به قتلش برسونه، وقتی ولا تعذیرش بکنه دوتا شلاقش میزنه دوباره و دوباره میره هر جای دردشی پیدا کرده به قتل میرسونه. کار نه قتل ولا دو دفعه سه دفعه بهش گفتن، یا حتی فرض کنید ثابت شده، من مثال رو رفتم بردم تو اشد مصادیق، یعنی هر دفعش هم ثابت شده و غرامت داده و رفته باز دوباره هم گرفته کشتنشو، نه در اینکه ثابت نشده است فقط اصل کشتنش معطل شده، نه حتی حکومت گرفتتش و محاکمش هم کرده و گفته بله من یه یهودی رو کشتم طبق حکم اسلام هم غرامتشو میدم، اینم اینم پولش غرامتش دیگه، میگی چی میره دنبال آره دوباره میره یه یهودی دیگر میکشه، دفعه دوم محمود دو دفعه سوم همینجور، بازم بگیم که اشکالی نداره بازم بمونی یا قرامت هر دکتر ازش بگیریم، این حکومت کردن نمیشه که، این دست باز گذاشتنه که آدم جانی برای گرد کاری بخواد. فرض اینه که حکومت کفار را تحت ذمه داره، استیمان کرده اینها رو، یا مثلا هرگی هم اصلا رو معنایی که من عرض کردم دارد وضعت الحد اوزاره ها، الان جنگی در کار نیست، این داره اینجا زندگی میکنه. مثال عادیش که الان میشه گفت، در تهران خیلی هم یهودی ها هستن، هم مسیحی ها هستن، هم زردشتی ها هستن، هم هندو ها هستن، هم کمونیست ها هستن، اما همه اینا تحت استیمان حکومت هستن، یعنی حکومت اینا رو مالشون رو جانشون رو اینا رو به عهده گرفته که نگه داره در برابر این که اونام خلاف نکنن، یعنی شراب خوری رسمی نداشته باشن، جنایت رسمی نکنن، خلاف نکنن، چنین نکنن، چنان نکنن، با مقرراتی که در واقع خودش وجود داره. خیلی خوب، حالا مسئله مهم ما عکس این مسئله است که اگر کافری مسلمی را به قهر رساند، یعنی یک یهودی یا یک مسیحی یا یک زرتشتی در همین شرایط فعلی کشور ما یه مؤمن مسلمانی رو به قهر رساند به هر دلیل، حالا دشمنی داشتن با هم یا تو داد و ستفا با هم اختلاف پیدا کردن، حالا به هر دلیلی عکس قضیه شد، یعنی کافر مسلم رو به قهر رساند. حالا اولیاء مقتول که مسلمان هستند، اولیاء مقتول میگن ما مخیریم بین این که قصاص بکنیم یا عفو بکنیم یا دیه بگیریم یا کذا، اینجا تکلیف چیه؟ چون ما گفتیم شرط قصاص وحدت در دینه، الانجا وحدت در دین نیست، مقتول مسلمانه و قاتل کافره یا کافره است و به هر حال قضیه عکس قضیه اولی است. اینجا عبارات همه آقایون، حالا هم که میگم این چند تایی که من دیدم از شرایع و غیر شرایع، همه آقایون گفتن که این شخص قاتل یعنی اون کافر در اختیار اولیاء مقتول گذاشته میشه، بعد اولیاء مقتول مخیرند، میتوانند او را به قتل برسانند، میتوانند استرقاق بکنند. بعد سوال شده که خب اگر اموالی داره مثلا اموالش چطور؟ گفته شده که اموالش هم باید بدن به دست اولیاء مقتول، یعنی اولیاء مقتول مسلمان، یعنی این یهودی رو عرض کنم یه مسلمان رو کشته، ورثه این مسلمان این یهودی رو استرقاق بکنن یا به قتلش برسونن یا اموالش رو متصرف بشن. بعد حتی در استرقاق گفتن که استرقاق یعنی به عبدیت بگیرن، یعنی در حقیقت او رو رق خودشون قرار بدن و او رو عبد و بنده خودشون قرار بدن. و من دارم الان فعلا عبارات شرایع رو توضیح عرض میکنم و فقهای دیگر رو که در این استرقاق همه یک جور بیان کردن، گفتن مخیر از بین فقر و بین استرقاق. خب حالا اگر بچه کوچیک داشته باشه، غیر بالغ داشته باشه، درباره بچه هاش هم اگر استرقاق کردن، بچه هاش هم رق میشن یا در حریت باقی هستن. الاشبه این که در حریت باقی هستن، بچه هاش دلیل نداره که رق بشن. اون چی که هست اینه که اولیاء مقتول میتوانن استرقاق بکنن او رو. این تعبیر آقایون هست و نظر آقایون در کتب فقهی و فتواییشون. من میخوام عرض کنم که اتفاقا این روایت یکی از اون روایاتی است که نقش زمان و مکان در استنباط میتونه کار بکنه و کارایی داره اینجا. اون زمانی که این روایات صادر شده، استرقاق یک امر متعارف شرعی بوده و شارع قبول داشته استرقاق رو. دلیلش هم اینه که، حالا بذارید بهترین دلیلی که به ذهن من هست اینه که ظاهراً حداقل 4 تا از مادران امامای ما ام ولد هستند، ظاهراً 4 تاشون. من اخیراً یه نگاهی میکردم، یعنی عمه بودن خریدن و ام ولد شدن، ام ولد که شدن به اصطلاح چیز آزادی پیدا میکنن به خاطر حق ارث از ناحیه بچه‌شون و خب همسر امام هم بودن و در اون زمان شرایط بوده. اما در حال ما، در حال حاضر و در زمان ما که استرقاق اصلا موضوع نداره، حالا من نمیدونم حدود 150 سال هست از زمان لینکن تا حالا، شاید بیشتر از 150 سال 200 سال نشده ظاهرا، چون یکی از رؤسای جمهور آمریکا به اون مقدار که من یادم لینکن هست، ایشون حریت رو لغو کرد، استرقاق رو لغو کرد، یعنی گفت این که آدم آدمی رو بگیره بگه این ملک منه، این قانونیت نداره و به هیچ وقت دیگه اجازه ندارن در هیچ کجا. و الا تا اون زمان حتی در خود آمریکا استرقاق، حالا اون استرقاق سیاسی وست جداییست که حالا ایش اشاره میکنم، ولی استرقاق به معنای متعارف اون زمان، به خصوص میرفتن از کشورهای آفریقایی افراد رو میگرفتن و میآوردن و میگفتن نو ملک ما هستن و هر جوری هم میخواستن باشون رفتار میکردن. البته این بستگی داشت دیگه به اینکه اون مالکش چه جور آدمی باشه، اذیتشون بکنه یا نکنه، ولی دولت ها همین کارو میکردن. در ساختن دیوار چین، کسانی که چین رفتن و از اون دیوارا دیدن کردن، معروفه که قسمت عمده اثر عملیات عملگی ساختن دیوار چین به دست در حقیقت ممالیک بوده و به دست مسترققین بوده، یعنی همین رو که میرفتن و استرقاقشو میکردن و باشو میداشتن به اینکه کارهای سنگین رو انجام بدن. حالا توی بعدی فیلم ها هم نشون دادم، تو در جام نشون دادم. به هر حال در گذشته این بوده که اسلام هم در جنگ هاش رو عرض کردم قبول کرده و ما جداگانه، یه بار اینجا من اشاره کردم یا بحثم تل جمله کردم، جداگانه هم البته یه چیزی نوشته شده، من نمیدونم چاپ شده نشده، که آیات عدیده‌ای که در قرآن کریم هست که او ما ملکت ایمانهم، این آیات نسخ نشده، منتها شرایط وجود نداره، شرایطی که محقق خارجی بشه وجود نداره و الا آیات شریفه نسخ نشده. اگر یه روزی اسلام برسد به اون قدرت، حالا در زبان ظهور حضرت بقیت الله جل تعالی فرجه شریف که حتما هست، فرض کنین ان شاء الله قبل از ظهور حضرت هم قدرتی برای اسلام پیدا بشه و بعد جنگ هم بین اسلام و کفر به وجود بیاد که طرف جنگ کفار باشد، مثل کمونیست ها مثلا، کفار مطلق، نه اهل کتاب، چون اهل کتاب با شرایط جداگانه این داره، کفار باشن، قوم و ملکت ایمانهم در قرآن کریم همش وجود داره، یعنی اگر اسیری از زنهاشون گرفتن اینا ممالیکشون هستن و اصل ملکیت در اسلام در اینجا، یعنی در جنگ بین اسلام و کفر قطعا محققه و مسببه و بلا اشکاله به خاطر عدم نسخ آیات شریفه قرآن کریم، اما موضوع خارجی نداره. غیر از مسئله جنگ بین اسلام و کفر، بقیهش را هم اون زمان متعارف بوده، با همون مثالی که عرض کردم که میرفتن به خصوص از آفریقا یا البته از جاهای دیگر میرفتن، اشخاصو میگرفتن با زور، میبستن با زنجیر و تناب و این بر اونور میبردن و به کارشون میگرفتن. بعضی هاشون هم که وقتی زندگی نسبتاً بهتری زیر دست به اصطلاح مولاشون پیدا میکردن خیلی راضی بودن. در تاریخ معروفه، میگن وقتی لینکن حذف کرد و لغو کرد به اصطلاح استرقاق رو و به اصطلاح ردیت رو و عبد بودن رو و مملوک بودن انسان رو در انسان وقتی لغو کرد، در خود آمریکا عده زیادی تظاهرات کردن که نه ما میخوایم همین عبید باشیم، ما اینجوری راحت تاییم داریم زندگی میکنیم. من تو یک کتابی میخوندم که تظاهرات کردن شبیه این که اینجا وقتی انقلاب شد و اسلام حاکم شد، یه عده زنهای بی حجاب تظاهرات کردن که ما میخوایم بی حجاب باشیم، میخوایم راحت تر باشیم، میخوایم بی حجاب باشیم. اونجا هم همینجوری یه عده از ممالیک تظاهرات کردن که ما میخوایم همینجوری و عبد باشیم، ما مشکلی نداریم، داریم با موادیمون داریم زندگی میکنیم اینها، ولی قانونا لغو شد. لغو شد و آهسته آهسته کلن حذف شد، کلن حذف شد. امروز در هیچ کجای دنیا استرقاق به اون معنا وجود نداره، ولی استعمار وجود داره که اگر اون روز آدم ها رو میرفتن میگرفتن، امروز کشورها رو میرن میگیرن و در حقیقت یک کشوری رو از طریق مثلا گودتا استعمار میکنن. این هم یک نوع استرقاق در حقیقت، یعنی واقعا جوری عمل میکنن که اون کشور مستعمره اکثر حقوقاش ازش میگیرن دیگه، یعنی نه برای انتخاباتش، نه برای مجلسش، نه برای قانونش، نه برای چیز دیگه‌اش نمیتونن کاری بکنن. این خارج از بحث ماست، اون یه بحث سیاسیه. میخوام بگم اگر استرقاق قبلی رو که متعارف بود لغو کردن، به جاش در حقیقت استعمار رو آوردن و در حقیقت سابقا افراد انسانها رو برده می کردن، امروز در حقیقت جمع و جمع برده می کنن. یعنی یک کشور رو جوری برده می کنن که مردمش هیچ کار خودشون نمیتونن بکنن، هر کاری که حاکمشون گفت مجبورن همون کار رو بکنن، هیچ اصلا حق نفس کشیدن هم ندارن، حالا به هر صورتی که اون دیگه بحث سیاسی هست. خب چون چنین موضوعی الان وجود نداره، در همین شرایط فعلی تو همین کشور ما یه مسلمانی یهودی ها رو میکشه یا زردشتی ها رو میکشه، اینا هم دارن زندگی میکنن، مرتبه سوم هم رسیده یا مرتبه چهارم هم رسیده، ما میتونیم اون یهودی رو بگیریمش بدونش به دست مسلمان بگیم ایشون برده شما هستن، یا اصلا این امکان نداره چون بردگی وجود نداره. یعنی این مطلب که انسانی بتواند مالک انسانی باشد و با او عمل کنه شبیه عمل به اصطلاح مولا و عبد که در گذشته بوده، چون وجود نداره به نظر من این قسمتش حذف میشه. حذف میشه به معنای اینکه موضوع نداره. یعنی در حقیقت در روایات آمده است که، حالا به روایات هنو نرسیدیم، در فتاوا آمده است که قاتل با اموالش در اختیار اولیاء مقتول گذاشته میشه. حالا خوب دقت کنید، در فتاوا قاتل مسلمان بوده، مقتول در حقیقت قاتل کافر بوده، مقتول مسلمان بوده، الان اولیاء به اصطلاح مقتول که مسلمانن میخوان قاتل رو که کافره قصاص بکنن. اینجا گفتن قصاص نمیشه کرد، باید طرف رو گرفت و داد دست اولیا، اگر بخوان میتونن به قتلش برسن، میتونن هم استرحاق بکنن. خب حالا قتلشش کار نداره، بتونن به قتلش برسونن، اسمش هم بذارید قصاص، خیلی خوب اشکالی نداره که بگیم مثل اون جایی که زنی میشد میگفتیم که غیر از جانش چیزی دیگه نمیشه ازش گرفت، اینجا هم غیر از جانش چیزی دیگه نمیشه ازش گرفت. یهودی بوده و مسلمانی رو کشته، حالا بچه های مسلمان این یهودی رو میگیرن، بعد هم خب به قتلش میرسونن، اون این اشکالی نداره. اما استرقاقش بکنن به معنای این که عبدشون بشه، این قابل عمل نیست، عملی نیست الان، چون استرقاق وجود نداره، عملی نیست، لذا این قسمت قابل عمل نیست. من رو قسمت دومش بحث دارم که خوب لطف کنید، اموالش را هم باید در اختیار او بگذارید. معمولا یهودی ها خیلی پول دارن، یهودی ها خیلی ثروتمندن و اصلا یکی از مزایا و ویژگی هایی که یهود از اول داشته تو الان خیلی دنبال دنیا و مال و به اصطلاح ثروت بوده که حتی بعضی ها خیال کردن در شریعتشون چنین مسئله‌ای هست، گفتن فرق بین شریعت حضرت موسی علی نبی و علی السلام و شریعت حضرت عیسی این هست که شریعت حضرت موسی دنیا گراست و شریعت حضرت عیسی اخرا گراست، یه چنین حرفایی هم مثلا زدن. ولی نژادن خصلتن یهودی ها معمولا دنبال دنیا و پول و ثروت خیلی هستن، غالبا هم ثروتمندن. حالا فرض کنید که یک یهودی میلیاردره، در یکی از شهرهای ما داره زندگی میکنه، ذمی هم هست، یعنی مالیات میده و داره زندگی میکنه، حالا اتفاقا با یه مسلمانی دعوا شده و زنه مسلمانو کشته، حالا دعوا شده داره کشته دیگه، حالا دعواش هم هجوری شده از کار نداریم، اومدن تو محکمه. خب حالا ما این یهودی قاتل رو گرفتیم بدیم به این بچه های مقتول، اموالش را هم بگیریم بدیم مقتول، یعنی میلیاردها ها ثروت این یهودی رو بگیریم بدیم به بچه های این آقای قاتلی که یک مسلمان بوده. حالا فرض کنید اون مسلمان هم راننده تاکسی بوده و هم دعواشون شده بوده و زده راننده تاکسی رو کشته، حالا یک مسیحی یا یک یهودی یک مسلمان رو زده کشته، میلیاردها ها ثروت اون یهودی رو بگیریم بدیم به این آقای مدریس طبیعه، به نظر من که خیلی شزوز و اینا داره، ایشون انکار کرده، گفته این حرف یعنی چه که پولاشو بگیریم بدیم به اولیادم، یعنی چه؟ اون مال استرقاقه، اونم علتش اینه که در روایات داریم که الارض و مافیده کانال مولا، حرف درستی هم واقعا هست. خوب دقت میکنید، نکته خیلی جالبیه. آقای ابن ادریس میگوید که این که گفتن اموال قاتل را هم بگیریم و بدیم به اولیاء مقتول مسلمان، اموال قاتل کافر رو بگیریم با خود کافر بدیم دست اولیاء مسلمان، دلشون هم خواست بکشنش میکشنش و اموالش هم برمیدارن، این پس از استرقاقه. اگر استرقاق محقق باشد ولی اموالش هم داره درسته. دلیلش هم خیلی روشنه که چون عقد مالک نمیچیله بشه و اصل مسلم هم هست که العبد مافیده کانال مولا، و طبعا هر ملکی هم که عبد داره مال مولا شهر، خب اون موقع وقتی استرقاق محقق بشه بله اموالش هم میشه مال او. اما وقتی استرقاق نیست یعنی چه اموالش رو بگیریم بدیم به او؟ و اینو قبول نکرده. و به نظر من حق هم با ایشون هست، یعنی با ابن ادریس هست، که حالا الانی کسی بیاد بگد که مطابق فتواهای همین آقایون بگد که ما این یهودی رو میگیریمش، میگیم چون مسلمان رو کشتی باید برده اولیای مقتول باشید، میگیمش دست بچه های مسلمان که مقتول بوده، بعد همه اموالش هم بگیریم بدیم به این آقا و بگیم که در فتوا اموال مال شماست. خب حالا این آقا، این آقای یهودی که در دین خودش وارث داره، ورثه داره، بچه داره، زندگی داره، هداشی داره و تو حکومتم زندگی میکرده، اموالش به چه طریقی و به چه دلیلی بیاد در اختیار اولیاء مقتول؟ دلیل نداره. این حرف درستیه واقعا ابن ادریس که میفرماین اون مال وقت استرقاق، دلیلش هم اینه که الابر مفیاده کانال مولا، ولی وقت استرقاق نباشه اموالش هم نمیشه ازش گرفت، اموالش مال ورثه خودش هستن. اگر فرض کنین این یهودی قاتل رو که ورثه مقتول مسلمان گرفتنش، اموالش رو دیگه نمیتونن بگیرن، میتونن بکشنش، بله میتونن بکشنش، البته قصاص هم هست. روایاتی هم قبلا داشتیم که یک جانی بیش از جانش جنایت نمیتونه بکنه، بنابراین چیزی هم ازش نمیشه گرفت. خب جانش رو داده میگیرن ازش و اون یهودی رو یا به دردشت رو یا مسیحی رو به قتل میرسونن. در این بحث که فتوا همشون میگویند که اولیاء مقتول مخیرن بین قتل و بین استرقاق و یرد الیهم هو و امواله که در روایت اومده، مدرک این فتوا یک روایته، روایت هم صحیح هست. حالا اون روایت من میخونم و بعدم یه نکته مرحوم آیت الله خونساری دارم که آدم رو گاهی تعجب میکنه، که من مکرر اینجا عرض کردم که آقای خونساری برخلاف تصوری که بعضیا دارن گاهی یه دقتهای فوق‌العاده‌ای تو فقه داشتن و یه چیزهای خیلی دقیق‌تری رو ذکر کردن. روایت اینه،
می‌بخشه این ردو احتمالاً از باب
فضل دیه
نمیتونه
چیا؟
از باب فضل دیه،
باب فضل دیه اصلا اینجا وجود نداره، چون الجانی لیس له الا نفسش، جنایت لا یجنی الا نفسش، در هیچ فتوایی هم نیامده است، هیچ فقیه هم نگفته است. حالا تا اینجا که من نقل کردم این مورد اتفاق همین فقه هاست، منتهاش من میخوام عرض کنم از نظر خودم عرض میکنم که چون استرقاق تحقق خارجی ندارد، قتلش وجود داره، یعنی میتونن به قتلش برسونن، اموالش هم نمیتونن بگیرن، اموالش ملاک نداره و ملاکش همونیست که ابن ادریس فرموده است که اگر استرقاق بود اموالش هم میتونه همراه رقیتش بیاد، اما وقتی استرقاق نیست اموالش به چه مناسبت بیاد؟ حالا روایت رو لطف کنید که مدرک اصلی ما روایته. این روایت هم در کتب فتوایی اشاره بهش شده، سندش هم سند قدیمی است. البته آقایون صحیحه که تعبیر نکردن، دلیلش هم خیلی روشنه. لطف کنید من سندش هم یاد داشت کردم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که خب حالا سهل ابن زیاد اولا عدت من اصحابنا یعنی چند نفر گفتن که این ضعف نیست، سهل بن زیاد رو الامر فی سهل سهلون ان ام بله ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان ابن محبوب ان ابن رعاب. ابن رعاب من میخواستم اسمشو پیدا کنم، ایشون اسمشن علی، علی ابن رعابه و از اصحاب امام صادق هم هست، مورد توصیر هم قرار گرفته است. ان زریس کناسی، که یک بار دیگه اینجا زریس کناسی رو دربارش مفصل بحث کردیم و گفتیم توصیق شده است. ان ابی جعفر علیه السلام از حضرت باقر. بنابراین سند سند بدی نیست. متن اینه و در سند دیگری هم عبدالله بن سنان هست، ان ابی عبدالله علیه السلام این همین چیز رو و رواه صدوق به اسنادی ان الحسن بن محبوب، یعنی باز شیخ نقل، صدوق نقل کردن و عرض کنم که سه تا در حقیقت سند داره که یکیش از زریس کناسی هست. به هر حال سندش خوب هست. متن اینه فی نس ان ابی عبدالله علیه السلام، اونجا داشتن ابی جعفر، اون که زریس کناسی گفته است، ان ابی جعفر از من باقر نقل کرده، این که عرض کنم ابن سنان نقل کرده است، از حد صادق نقل کرده، ولی مطلب اینه، متن اینه فی نصرانیین قتل مسلما فلما اخذ اسلما قیل اقتله بهی، اقتله بهی یا اقتله بهی فرقی نمی کنه، هر دو معنیش اینه، یعنی بله ببینید، نصرانی قتل مسلما فلما اخذ اسلما، بعد از اینکه دستگیر شد نصرانی بود، وقتی دستگیر شد مسلمان شد. خب مسلمانی مسلمانی رو کشته است، قصاص دیگه. حضرت هم فرمودن که حالا که اسلام آورده است، این اقتله بهی، یعنی من حکم میکنم به اینکه قتل به خاطر اینکه مسلمان شده و مسلمانی هم کشته، اقتله بهی یا اقتله بهی، یعنی نصرانی بوده کشته ولی بعد اسلام آورده، مثل اینه که مسلمان مسلمانی رو کشته. قیل فا لم یسلم، حالا اگر به نصرانیتش باقی هست که نصرانیه مسلمان رو کشته، حالا هم نصرانیه، به نصرانیتش باقیه. قیل فا لم یسلم قال یدفع الى اولیاء المقتول، یعنی این کافر رو، این یهودی رو، مسیحی رو، هر که هست، این روایت نصرانی بوده، این نصرانی رو یدفع الى اولیاء المقتول فان شاءوا قتلوه، اگه خواستن میتونن به قتلش برسونن، و ان شاءوا استرقوه و ان شاءوا عفعفوه و ان شاءوا استرقوه، و فتوای به اصطلاح همه فقها هم بر اساس این روایته، انشاءو قتلو، انشاءو عفو، انشاءو استرقو. قیل و انکان معه عین مال، سوال شد که اگر اموالی هم داره، حالا استرقاقش کردن، استرقاق کردن، ظاهرش اینه که بعد از استرقاق. قیل و انکان معه عین مال قال دفع الى اولیاء المقتول هو و ماله، حضرت فرمودن خودش رو با اموالش رو در اختیار ورثه مقتول مسلم که اولیاء مقتول بودن گذاشته میشه. حضرت فرمودن که دفع الى اولیاء المقتول هو و ماله، خودش و اموالش رو میدیم به بچه های مسلمانی که کشته شده، بعد میگیم خب هر کارش میخواید بکنید، میتونید ببخشیدش، میتونید بکشیدش، میتونید هم استرقاقش کنید. من عرض میکنم که این و انشاء و استرقوش قابل عمل نیست، و این دفعه و ماله هم مال بعد از استرقاقه، مال قبل از استرقاق نیست، ولذا در شرایط امروز ما لهم ان یقتلوه و لهم ان یعفو عنه، یعنی دیگه چاره نیست، حالا یک یهودی بوده یک مسلمانی رو کشته دستگیر شده، اولیاء این مقتول میتونن به قتلش برسونن. خب اینطور اینجا متن روایته و سند فتوای آقایون این هست. اما اون نکته‌ای که عرض کردم مرحوم آیت الله خونساری فرمودن، در حقیقت دارن به آقای محقق میگن که عبارتتون درست نیست. عبارت مرحوم محقق این است: لو قتل الذمی مسلمن عمدن. ذمی یعنی چه؟ یعنی کافر ذمی، بخواد یهودی باشه، بخواد مسیحی باشه، بخواد زرتشتی باشه، بخواد مستعمن باشه، کافر. لو قتل الذمی مسلمن عمدن دفعه هو و ماله الى اولیاء المقتول. این عین عبارت شرایعه، یعنی او رو با اموالش میدن به اولیاء المقتول. و هم مخیرون بین قتله و استرقاقه، میتونن به قتلش برسونن، میتونن استرقاق بکنن. و فی استرقاق ولده صغار ترددون اشبهه بقاهم علی الحریه. این همه حرف درستیه واقعا. یه استرقاق بچه هاش که معنا نداره که بچه های کوچکش رو بخوان دیگه استرقاق بکنن، درست نیست. و اشبه اینه که برای حریتشون باقی هستن. ولو اسلم قبل الاسترقاق، چون یک صدر روایت میشه، ولو اسلم قبل الاسترقاق لم یکن لهم الا قتله کما هو الا قتله کما لو قتله هو و هو مسلم. اگه مسلمان بود و مسلمان کشته بود چیکار میکردن باش؟ قصاص میکردن. حالا نصرانی بوده، مسلمان رو کشته، دستگیر شده، میدنش به اولیاء مقتول، اولیاء مقتول میتونن به قتلش برسونن وقتی اسلمه، که در صدر روایت هم بود. نکته ی آیت الله خونساری اینه که میگن آقای محقق مدرک شما چیه؟ مدرک شما این روایته. روایت میگه نصرانیون که قتل مسلمن عمدن. از نصرانی چرا میرید سراغ یهودی؟ چرا میرید سراغ زردشتی؟ چرا میرید سراغ سایر اقسام کفار؟ به چه دلیل؟ مگر میشود از مضمون نصرانی رفت سراغ مثلا سایر اقسام ذمی؟ یعنی این نکته خیلی جالبیه به نظر من. حالا البته مرحوم محقق به قول ماها ملاک گرفتن و گفتن ملاک مسئله ذمی بودنشه، ولی آقای خونساری میگه از کجا ملاک ذمی بودنشه؟ نصرانی که بود، نصرانی اگر این کارو کرد این کارو میکنه، اما یهودی چرا، مسیحی چرا؟ خیلی روشن است. بنابراین اجراء این حکم از نصرانی به یهودی و زردشت دیگران درست به فتوای آقای خونساری صحیح نیست. مثلا